ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 7 فروردین 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم مهداد قاسمفر اینجا در استودیو.
سپاسگزارم رضا و سلام میکنم به همراهانمون در رادیو فردا. سند راهبردی 25 ساله بین ایران و چین روز شنبه از طرف محمد جواد ظریف و وانگ یی وزرای خارجه دو کشور به امضا میرسد. سند همکاری 25 ساله ایران و چین در طول سال گذشته حاشیه برانگیز بود و منتقدان آن را با توافق ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه میکنند. دولت جمهوری اسلامی جزئیات این سند را به صورت عمومی منتشر نکرده و انتقادها را نیز بی اساس خوانده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته درباره مفاد این سند گفت:
این سند دارای ابعاد مختلفی هست، که نقشه راه کامل هست، دارای بندهای سیاسی راهبردی هست، بندهای اقتصادی هست. در ابعاد اقتصادی که محور اصلی این سند هست، تمامی ابعاد همکاری‌های تجاری و اقتصادی، حمل و نقل دو کشور دیده شده، مشارکت ایران در ایده کاروان راه چین نوشته شده و فرمول بندی شده، همچنین یک محوریت خاصی به بخش خصوصی دو طرف داده شده و همکاری های بخش های خصوصی دو طرف در اون دیده شده.
هیئت دولتی ایران پیشنویس نهایی سند همکاری های 25 ساله دو کشور را که تهیه آن از سال 1394 شروع شد در تیر ماه سال گذشته تصویب کرد. شماره امضا کنندگان بیانیه حمایت از کارزار نب جمهوری اسلامی به بیش از 1400 تن رسید. بر اساس گزارش ها 770 فعال سیاسی و مدنی، هنرمند، ورزشکار، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه به 640 حامی اولیه این کارزار پیوستند. امضا کنندگان بیانیه میگویند که گسترش کمپین نب جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت های سیاسی و مدنی نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی است، حکومتی که به تأکید آنها ضد بشری است. به گفته امضا کنندگان بیانیه، این کمپین صدای مردمی است که اراده کردند تا بساط جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه از آنچه بدعهدی‌های هند در تحویل 10,000 دوز واکسن کرونا به ایران نامید انتقاد کرد. علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه تاکنون 125,000 دوز از 300,000 دوز واکسن کرونا تحویل داده شده گفت هندی‌ها به بهانه‌های مختلف از تحویل دادن محموله‌های بعدی خودداری کردند و پیگیری‌ها و رایزنی‌ها برای دریافت این واکسن‌ها ادامه دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز روز جمعه گفت دادستانی هند صادرات 375 هزار دوز واکسن کرونایی خریداری شده به ایران را به دلیل نیاز آن کشور ممنوع کرده است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بدون ذکر جزئیات تایید کرد که طرفای معامله با ایران از تحویل واکسن‌های خریداری شده خودداری کردند. در این گزارش به نام کشورها یا شرکت‌های طرف قرارداد با ایران اشاره‌ای نشده است. و دفتر نخست وزیری بریتانیا در بیانیه‌ای گفت که بوریس جانسون نخست وزیر این کشور و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با یکدیگر درباره ایران، چین و سایر مسائل بین‌المللی رایزنی کردند. در این بیانیه تصریح شده است جو بایدن و بوریس جانسون در این تماس تلفنی توافق داشتند که ضروری است ایران به اجرای کامل تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد. به رغم اعلام تمایل دولت جو بایدن به بازگشت به توافق هسته‌ای برجام، اما موضوع نحوه بازگشت به اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران بر رفع تحریم‌ها توسط آمریکا با بنبست مواجه شده است.
سپاسگزار از تو مهرداد قاسمفر. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. افزایش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی کرونا در ایران. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران میپردازیم. امضای سند همکاری جامع 25 ساله میان ایران و چین. مخالفان میگویند این یک قرارداد ترکمانچای و به زیان ایران است. دولت اما میگوید منافع ایران و توسعه را مد نظر دارد.
ببینید کی از سران جمهوری اسلامی راست گفتن که این بار راست گفته بشه.
واکنش‌های کاربران ایرانی به امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین رو هم دنبال خواهیم کرد. همه اینها و البته بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. یک روز پس از حضور وزیر خارجه چین در تهران، خبرگزاری‌ها اعلام کردند یکی از برنامه‌های این سفر دو روزه امضای سند همکاری جامع بین دو کشور ایران و چین خواهد بود. وانگ یی وزیر خارجه چین که پس از عربستان و ترکیه به ایران سفر کرده، امروز با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. همکارم سپیده بهکام از طریق خط ارتباطی برنامه با ما. سپیده درود به تو. این قرارداد حاشیه هایی هم داشت، کمی در مورد این قرارداد و حاشیه هاش برامون بگو.
رضا درود به تو و همراهان رادیو فردا. اونطور که سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده گفته که این سند نقشه راه بین ایران و چین هستش که میتونه روابط دو طرف رو به یک نگاه راهبردی تری هدایت بکنه. اما همونجور که اشاره شد، منتقدان از جمله ایالات متحده آمریکا میگن که این توافق مثل عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری هستش، عهدنامه‌ای که بر اساس اون ایران کنترل بخشایی از سرزمین خودش رو در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. اما مقام‌های ایرانی این صحبت‌ها و انتقادها رو بی‌پایه و اساس می‌دونن. قول دادن که وقتی که نهایی بشه متن توافق اون رو منتشر بکنن. البته هنوز مشخص نیستش که به هر حال متن کامل این سند منتشر میشه یا نه، اما رسانه‌های ایران بخش هایی از اون رو اشاره کردن، نوشتن که در این برنامه همکاری جامع ایران و چین به محورهای سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی هم پرداخته شده، همونطور که سعید خطیب‌زاده هم به اون اشاره کرده.
سپیده، سابقه مذاکرات دو کشور درباره این سند 25 ساله به کجا میرسه؟
در واقع این سند راهبردی بیش از 10 سال پیش در واقع سابقش رو میتونم اشاره بکنم که میرسه و میرسه به دولت دوم محمود احمدی نژاد. اما مذاکرات در مورد این سند در همین 2 سال اخیر فشرده شد و پیشنویس سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین چند بار بین تهران و پکن رد و بدل شد. دولت چین در نهایت نیمه اسفند نظرات اصلاحی و تکمیلی خودش رو به وزارت خارجه ایران اطلاع داد. همونجور که صحبت کردیم در مورد این حاشیه ها، من این رو فراموش کردم که بگم که اوایل تیر ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت که قرارداد 25 ساله به گفته او پنهان و دور از چشم ملت ایران با یک کشور خارجی داره امضا میشه و در مورد اون هشدار داد، گفتش که ملت ایران اون رو به رسمیت نخواهد شناخت. بعد از صحبت‌های او علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی هم هست، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و گفتش که سال 89 همه کارها در زمینه امضای سند 25 ساله انجام شده بود، اما دولت وقت با برداشت به گفته او اشتباهی که داشت مانع اجرای اون شد، که دولت وقت اون زمان همون دولت دوم محمود احمدی نژاد است. به هر حال با وجود ابهام‌های زیادی که وجود داره، انتقادهای بسیار زیادی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی داشتن، کاربران ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی گفته که توافق این دو کشور برای روابط استراتژیک 25 ساله کاملا درست هست و حکمت‌آمیز. رضا،
بله، به نکته که اشاره کردی، محمود احمدی نژاد اولین بار این موضوع رو توی تیر ماه 99 مطرح کرد و جنجال آفرین شد، ولی اشاره نکرد که این قرارداد در دوران خودش هم به هر حال مذاکراتش در جریان بوده. سپید خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش کرده بود که ایران در چند ماه گذشته شروع کرده به شکل بی سابقه نفت به چین صادر میکنه، البته به طور غیر مستقیم.
درسته، این بر اساس این گزارش که رویترز منتشر کرده، این محموله ها تحت عنوان نفت عمان، امارات متحده عربی و مالزی به چین ارسال میشن. در واکنش البته به این خبر، سخنگوی وزارت بازرگانی چین 5 فروردین اعلام کرد، به خبرنگاران گفتش که پکن از منافع مشروع در رابطه ایران و چین دفاع میکنه و گفت که هنوز هشداری درباره تحریم نفت ایران از دولت جو بایدن دریافت نکرده. اما این در حالی هستش که اواخر اسفند 99 مقام ارشد دولت آمریکا به فاینانشال تایمز گفته بود که ایالات متحده هشدار داده به چین در مورد تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران که در دوره دونالد ترامپ هم اجرا می‌شد.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. کمی پیشتر گفتگویی هم داشتم با کوروش زعیم، یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی و همینطور پژوهشگر و مترجم، و از او پرسیدم که چرا این قرارداد رو به نفع ایران نمیدونن و از اون به عنوان قرارداد ترکمانچای نام میکنن، یاد میکنن. کوروش زعیم از ایران:
ببین، یکی این که دلیل این که این آقایون این دست به این امضای همچین قراردادی دادن، یعنی که اینا فکر میکنن که غرب داره نزول میکنه، آمریکا و اروپا و چین و روسیه به عنوان دوستان شرقیشون دارن صعود میکنن، اینا برای نجات جمهوری اسلامی دارن هم امتیاز میدن و هم به خاطر اینکه تحریم ها اینها رو محدود کرده از نظر مالی، پولی از چین بگیرن و به کارهای عقب افتادهشون بزنن. این متن پیمان اینه که 400 میلیارد دلار چین سرمایه گذاری کنه به صورت وام در همه شئون سیاسی، اقتصادی، نظامی، ارتباطی، امنیتی کشور دخالت بکنه و کنترل بکنه، حتی پروژه هایی که ما خودمون بهتر میتونیم انجام بدیم، مثل نفت، انتقال انرژی، نیروگاه های برق، آب و فاضلاب، سدسازی، فلان، راهسازی، حتی تولید تجهیزات پزشکی و همه چیز، چین اینجا مشارکت خواهد کرد و همه تولیدات مهم ما رو و پروژه های مهم ما رو در کنترل خودش خواهد گرفت. اما یادمون نره که چین تا حالا 3 قرارداد داشته با ما، هر دوشون به فاجعه منجر شده. یکی قرارداد ماهیگیری در خلیج فارس که اینها با ترالر تمام ماهی ها رو جارو کردن و ماهیگیران ما رو بدبخت کردن. بزرگراه شمال و چینیان نصف کاره ول کردن رفتن. اون پروژه گاز خلیج فارس رو نمی کاره ول کردن، پارسیان بود، ول کردن رفتن. بنابراین به هیچ وجه به اونها نمیشه اعتماد کرد. در ضمن من شک ندارم از این 400 میلیارد که قرار اینها سرمایه گذاری بکنن، آقایون سران قوم جمهوری اسلامی مطابق معمول دست کم 40% رو خواهند دزدید به عناوین مختلف، صدور مجوز، اجازه عملیات و انواع این بهانه‌هایی که همیشه میارن. بنابراین یک چیز دیگه هم که برای ما خیلی اهمیت داره اینه که زیرساخت‌ها و شبکه‌های هوشمند ارتباطی و اطلاعاتی ما زیر نظر چین خواهد بود و هماهنگ خواهد شد با سیستم‌های داخلی چین. یعنی ما دیگه دسترسیمون به دنیا بسیار محدود خواهد شد. خرید نفتشون از ما 12% زیر بهای میانگین 6 ماه گذشته هر معامله خواهد بود، به اضافه 8% تخفیف، و تازه باز پرداختش هم 2 سال تاخیره، یعنی 32% تخفیف.
البته هنوز به طور رسمی جزئیات موثقی از این قرارداد همکاری چین و ایران منتشر نشده، اما جزئیاتی از این قرارداد به طور غیر رسمی منتشر شده که شما هم دارید بهش اشاره میکنید که بر اساس اون گفته میشه با امضای این قرارداد به نوع ایران از نظر اقتصادی و حتی جنبه‌های دیگه بیشتر به چین وابسته میشه. چقدر این قرارداد عملاً ایران رو از جهان غرب دور میکنه، اون هم در شرایطی که امیدهایی در مورد احیای برجام و رفع تحریم‌ها به وجود اومده؟
برای نشون میده که جمهوری اسلامی در رابطه با روابطش با غرب تقریبا ناامید شده. یک من تأکید بکنم که این قرارداد طبق ماده 153 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی غیر قانونیه. اون ماده میگه هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور باشه ممنوعه. ماده 152 همین جمهوری اسلامی قانون اساسیشون میگه سیاست خارجی کشور از هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری خارجی ممنوعه. بنابراین اینها حتی خلاف قانون اساسی خودشون دارن این کارو میکنن و مستشارای نظامی که تو ایران خواهند اومد در کیش و 5 تا بندر و بندر چابهار و همدان و بندر عباس و آبادان تحویل اینا خواهد شد برای دورافکنای دوربردشون که توپولوف 22 M6 که روسیه ولی ساخت چین، سوخوی 34 و 57 همه اینا اینجا مستقر خواهند شد.
البته یعنی آقای زریف دولت هر نوع سلطه پذیری رو رد میکنه و آقای زریف هم در مجلس، وزیر خارجه ایران در مجلس هم توضیحاتی داد و وقتی مجلس از او سوال کرد رد کرد اینها رو. شما به عنوان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران چه پیشنهاد یا درخواستی از دولت و مجلس و به طور کلی از حاکمیت در مورد این قرارداد دارید؟
ببینید که سران جمهوری اسلامی راست گفتن که این بار راست گفته بشه. دیگه آقای ظریف هم کارنامش معلومه. مسلمه اینها واقعیات از مردم پنهان میکنن که بتونن به منافعشون برسن. ما ازشون درخواست داریم این قرارداد رو به کلی رد بکنن. ما الان داریم یه نامه به مجلس شورای اسلامی می‌نویسیم که این قرارداد با وجودی که ما اصلا بهشون اعتماد نداریم و قبولشون نداریم به عنوان نمایندگان مردم، با وجود این ما داریم ازشون درخواست میکنیم که این قرارداد به کلی رد بکنن و اگر میخوان قرارداد با چین ببندن قراردادهای عادی مثل همه کشورها ببندن، نه اینکه یه قراردادی شبیه ترکمنچای که من پارسال تو بیانیه‌ام گفتم این قرارداد از ترکمنچای هم بدتره، چون اونو ما جنگیدیم، باختیم، قرارداد بستیم، اینو نجنگیده داریم میبازیم.
کوروش زعیم بود، پژوهشگر، مترجم و همینطور عضو شورای مرکزی جبهه ملی از ایران. به جنبه‌های اقتصادی این قرارداد بپردازیم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس هم از طریق تلفن همراه ماست. آقای خاوند درود به شما، سال نو رو هم بهتون تبریک میگم. تو سال جدید صحبت نکردیم با هم. در میان مدت و بلند مدت آقای خاوند چه عوایدی ممکنه برای ایران داشته باشه قرارداد 25 ساله همکاری با چین؟
ببینین هنوز جزئیات این قرارداد منتشر نشده و فقط و فقط کلیاتی گفته میشه، به خصوص از طرف منابع ایرانی منتشر شده یک نکاتی طی چند ماه گذشته. و در مورد این قرارداد من خودم بارها مراجعه کردم به سایت وزارت خارجه چین و اطلاعات خیلی مهمی در مورد اون ندیدم. حتی اون شور و شوقی که در ایران در مورد این قرارداد ابراز میشه من به هیچ وجه در طرف چینی ندیدم. اجازه بدین من در این زمینه یک نکته رو حضورتون عرض کنم. ببینین چین در حال حاضر با ایران روابط خب خیلی مهمی داره، چون ایران با غرب رابطه چندانی نداره و طبعا به طرف چین میره و به طرف روسیه میره، ولی حتی در خاورمیانه ایران سومین شریک اقتصادی چین هست در حال حاضر، بعد از عربستان سعودی و بعد از امارات. و من خودم فکر نمی کنم اون چیزایی که جمهوری اسلامی در مورد این قرارداد تا به حال منتشر کرده و ایران رو به عنوان یک همچین بازار عظیمی برای چین معرفی کرده و حجم قراردادی رو که از طرف ایران اعلام شده، من شخصا به این در این زمینه تردید دارم، چون برای چین حفظ روابطش نه فقط با ایالات متحده آمریکا، خب اون مسئله دیگری است، ولی در خاور میانه حفظ روابط چین با عربستان سعودی خیلی خیلی مهمه، حفظ روابط چین با امارات و به خصوص اسرائیل خیلی خیلی مهمه. در نتیجه من تصور نمی کنم که چینی ها بتوانند ایران رو، جمهوری اسلامی رو، به چنان مقامی از لحاظ اقتصادی که از طرف منابع جمهوری اسلامی اعلام شده بالا ببرند و در راه این کار منافع خودشون رو به خصوص در رابطه با اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و دیگر قدرت‌های خاورمیانه بخوان برهم بزنند. من در این زمینه به شدت شک دارم و اجازه بدین اضافه کنم که چینی‌ها رفتار خیلی مهربانانه‌ای هم با ایران ندارن. بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که از قرارداد برجام خارج میشه، شرکت‌های چینی بلافاصله ایران رو ترک کردند. در فاز 11 پارس جنوبی که یک شرکت چینی با همکاری شرکت توتال قرار بود بهره برداری بکنه، بلافاصله از ایران رفت. بانک های چینی با ایرانی ها به شدت سختگیری میکنند. چینی ها نفت زیادی رو طی این مدت از ایران نخریدند، در دریافت چند صد هزار بشکه نفت در روز اکتفا کردند، حتی کمتر. بنابراین من شخصا منتظرم که اطلاعات بیشتری منتشر بشه تا بتونم در مورد برد این قرارداد اظهار نظر بکنم.
خیلی کوتاه بفرمایید آقای خاوند، ایران در چه زمینه هایی به چین نیاز داره و چقدر این نیازها حیاتی هستن و نقش چین در مورد اونها غیر قابل جایگزین؟
ببینین، ایران در حالی که رابطش به شدت با دنیای غرب برهم خورده و در این زمینه ها هیچ نمیتونه از دنیای غرب استفاده بکنه، چاره ای نداره جز پناه بردن به کشوری مثل چین و دیکته کردن اونها رو در همه زمینه ها بپذیره. بنابراین در زمینه اقتصادی چینی ها هیچ تنها امید جمهوری اسلامی هستند، ولی ایران تنها امید چین نیست. چین بازی های بسیار مهمی داره. من فکر نمی کنم که در راه این بازی ها بخواد همه تخم مرغ‌هاش رو در سبد جمهوری اسلامی بگذاره.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. اما این موضوع موضوعی بوده که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته، چه سال گذشته که مطرح شد برای اولین بار و کاربران بهش واکنش‌های بسیاری نشون دادن و چه حالا که یک بار دیگه موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی است. بنیامین صدر همکارم این دیدگاه‌ها و واکنش‌ها رو رصد کرده و از طریق تلفن به ما پیوسته. بنیامین، درود به تو، از تو می‌شنویم.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب قرارداد 25 ساله با چین که مطرح شده و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که امروز قرار هست امضا بشه، در شبکه‌های اجتماعی و در 24 ساعت گذشته بسیار بحث برانگیز بوده. عموم کاربران ابهامات و سوالات بیشماری رو مطرح کردند، از پنهانکاری دولت حسن روحانی و محمد جواد ظریف نوشتن، اینکه محمد جواد ظریف توضیح نمیده کامل که این قرارداد چه هست، به عنوان در واقع سکاندار دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی. محبوبه مرادی در توییترش نوشته قرارداد 25 ساله با کشور به گفته او کمونیستی چین امضا میشه، اما 80 میلیون ایرانی از مفاد و جزئیات اون بیخبرن و اطلاع رسانی درستی هم نمیشه. هشتگی که داغ شده در این مدت نه به قرارداد 25 ساله هست رضا، که خیلی از کاربرها حرفاشون رو در واقع با این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بیان کردن. ندا هم در توییترش اشاره کرده به در واقع منفعت جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و نوشته که به سه دلیل جمهوری اسلامی از در واقع حضور چین در واقع منفعت میبره. اول اینکه چین عضو شورای امنیت سازمان ملل و حق وتو داره، بنابراین میتونه در شورای امنیت در بزنگاه‌های حساس به نفع جمهوری اسلامی در واقع رأی بده، در واقع جمهوری اسلامی برای بقای خودش و جلوگیری از وضع تحریم‌های بیشتر نیاز داره به همیاری چین و همراهی چین. دوم اینکه برنامه همکاری مجبور به گفته این کاربر تولید نفت و گاز جمهوری اسلامی رو تسریع میکنه و اونها میتونن در شرایط تحریم با چینی ها بیشتر رابطه بگیرن. سوم اینکه چین با وجود تحریم های یک جانبه آمریکا واردات نفت از ایران رو هم بیشتر میکنه. این کاربر نوشته که فرقه تبهکار جمهوری اسلامی برای بقای خودش و دستاندازی به منابع اقتصادی آب و خاک ایران رو به راحتی واگذار میکنه. اما کاربر دیگری هم به نام عرفان نوشته قرارداد جمهوری اسلامی با چین به خاطر پیشرفت مملکت نیست. اینها 42 ساله که مملکت رو در واقع ضعیف نگه داشتن و مشکل برای ایران درست کردن در عرصه بین المللی و با این گونه قراردادها میخوان موانع و سنگرهای مستحکمی بین خودشون و مردم ایجاد بکنن تا از فروپاشی جلوگیری بکنن. در واقع میخوان قدرت خودشون رو افزایش بدن با همیاری برخی کشورها مثل چین و روسیه. سحر محمدی هم اشاره کرده به امضای عهدنامه ترکمانچای و گلستان که توسط فتحعلی شاه قاجار در واقع امضا شد و گفته که چطور ایرانی ها در برابر این عهدنامه اینقدر عصبانی و ناراحت هستند، ولی وقتی خبرهایی از این دست میرسه سکوت میکنن و توضیح نمیخوان که دقیقا مفاد این قراردادها چه هست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به بنادر ایران و سدسازی و جاده سازی ها که آقای خاوند هم در بخش پیشین بهش اشاره کرد و گفته جاده سازی ها از شمال تا جنوب، از غرب به شرق و جاده های گمرکی به نوعی در دسترس چین قرار خواهد گرفت و این به لحاظ اقتصادی میتونه برای ایران در دراز مدت زیانده باشه.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
خب در پایان مجله نیمروزی فرصت کوتاهی داریم تا نگاهی بندازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 85 تن بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختن و بیش از 8000 مورد ابتلا به ویروس کرونا هم در همین مدت شناسایی شده. به این ترتیب مجموع جان باختگان کرونا در کشور از 62 هزار نفر فراتر میره و شمار کل مبتلایان هم از 1,850,000 نفر به 1,850,000 نفر نزدیک میشه، که البته این آمار مورد تردید کارشناسان مستقل. همکارم کیان معنوی همراه ماست از طریق اسکایپ. کیان، خبرها رو از تو بشنویم، به خصوص در ایام نوروز.
رضا، وزارت بهداشت تاکنون وضعیت 23 شهرستان رو قرمز و 44 شهرستان رو نارنجی اعلام کرده. با این همه در گرماگرم این جشن‌های 13 روزه نوروزی، پلیس موسوم به ناجا در ایران از افزایش 48 حتی تا 70 درصدی ترددهای جاده‌ای هم در روزهای اخیر نسبت به سال گذشته خبر داده. خبرگزاری‌های داخلی امروز نوشتن که با گذشت تنها 6 روز از آغاز سال نو، به یک باره چند شهر از وضعیت زرد به نارنجی و تعدادی هم از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دادن، که این رو علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم امروز گفت. رضا،
در مورد واکسن و واکسیناسیون چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
رضا، وضعیت ایران از نظر واکسیناسیون هم علارغم اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در ماها و هفته های اخیر، همواره راجع به واردات یا خرید یا ساخت داخلی و یا همکاری مشترک تولید که صحبت کردن، هنوز به خاطر همون اظهارات زد و نقیض مسئولان در حالی از ابهام هست. روز شنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته که همه کشورها برای تأمین واکسن دو تا راه دارن: خرید واکسن و یا تولید داخلی. بعد گفته جمهوری اسلامی 4 روش رو در این مورد مد نظر گرفته و داشته: 1 خرید، 2 تولید داخلی، 3 تأمین واکسن از طریق همون راه کوآکس و تأمین واکسن از طریق بخش خصوصی با عرض نیمایی بدون پرداختن به جزئیات. با این وجود وضعیت واکسن در ایران هنوز نامعلوم هست. آقای رئیسی امروز گفت که ایران تا کنون 16,800,000 دوز بر اساس توافقی که انجام شده از کوواکس واکسن خریداری کرده. سازمان جهانی بهداشت هم روز جمعه از مشکلات بر سر تأمین واکسن سخن به میان راند و از کشورها خواست که فوراً 10,000,000 دوز واکسن رو به کوواکس اهدا کنن. این سازمان گفته که تحویل واکسن از سوی کوواکس به تأخیر افتاده و از کشورها خواسته که تا دوزهای اضافی رو اهدا کنن. در مورد خرید واکسن آقای رئیسی گفته که ایران همونطور که در خبرها هم بهش پرداختن واکسن بهارات رو به تعداد 500 هزار دوز از هند خریداری کرده که 125 هزار دوز تحویل داده شده و قرار بوده که 375 هزار دوز دیگه هم تامین بشه، اما دادستانی هند اجازه خروج واکسن رو نداده که دیروز هم این خبر رو داشتیم از قول کمیسیون رئیس کمیسیون بهداشت مجلس. همین اتفاق با واکسن استرازنکا افتاده که 8 میلیون گویا ایران سفارش داده بوده و قرار شده به اصطلاح به تعویق بیفته. رضا
سپاسگزارم از تو کیان معنوی. به پایان این مجله رسیدیم. خیلی کوتاه بگم که خبرگزاری ها از ایران گزارش دادند که سند جامعه همکاری ایران و چین نهایی شده. سپاسگزارم از همراهیتون و براتون بسیار لحظات خوش و آرامی آرزو میکنم در این روزهای بهاری. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر. ایام به کام.